بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون درباره ادله‌ای بود که در استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مطرح شد. رسیدیم به دلیل هفتم، دلیل مرحوم اصفهانی. این دلیل رو با هم مرور کردیم، گفتیم فرمایشات ایشون رو میشه در چند بند خلاصه کرد. اول اینکه ایشون معتقده و مدعی است لفظ یه وجود به ذات داره که وجود به ذات همون کیف نفسانی است، وجود به ذات لفظ. یک وجود تنزیلی هم داره که عبارت باشه از وجود تنزیلی معنا. در حقیقت یه وجوده، حقیقت این وجود وجود لفظ، اما بل اعتبار به تنزیل وجود معناست. نکته دوم این که گفته بودند استعمال اینه که به وسیله لفظ معنا رو ایجاد بکنه. پس استعمال ایجاد کردن لفظه که این لفظ که ایجاد شد هم وجود به ذاتش رو ایجاد میکنه، هم وجود تنزیلیش رو ایجاد میکنه. سوم که گفته بودن وجود لفظ اینه وجود معناست، یه چیزه به دو اعتبار، و لذا این ایجاد کردن معناست به بحثی که در ذیل بحث مرحوم آقای تهرانی گفتیم که وجود و ایجاد یک چیزن بل اعتبار با هم فرق میکنه. چهارمین نکته‌ای که فرموده بودند، گفته بودند وجود لفظ که واحده، وجود معنام واحده، یه لفظ یه معنا. بعد نتیجه گرفتن استعمال عبارت است از لفظ واحد، وجودش میشه واحد، وجود تنزیلیش میشه واحد، ایجادش هم میشه واحد. استعمال لفظ واحد یعنی یه لفظ داریم و بس، یه لفظم گفتیم همون وجود لفظ وجود معناست، ایجاد معناست، هر وجودم وجود یه معناست، وجود لفظ همون وجود معناست. با یک صغرا کبرا و دو دو تا چهار تا با هم رسیده بودن به این که استعمال در اکثر محال. البته به این بیانی که ما گفتیم طبیعتا یه ذره سادش کردیم. در این باره ما عرض کردیم که تمام اشکال ما به بند داله. این که میگید وجود لفظ همون وجود معناست رو مبنای خودتون درست، اما نکته این که چرا وجود لفظ وجود یه معناست، چرا نتونه لفظ که حالا اعتبار میشه معانی براش وجود معانی چندگانه باشه؟ به ذات در حال تکوین، خب فرمایش درست، در عالم تکوین ما یک شیء وجوده، اما مقام اعتبار این مقام، شما در مقام اعتبار می توانید چندین وجود برای چندین معنا در آن واحد اعتبار بکنید. چه اشکال داره؟ مرحوم آقای اصفهانی گفته بود اگر این رو بگید لازمش اینه که بگید معانی توأمن لحاظ شدند. در این باره دیروز اشاره کردیم فرق توأمن لحاظ شدن و علی سبیل الانفراد لحاظ شدن چیه. یه وقت من به شما میگم آقا بیاور برای من پلو و خورشت رو، اینجا پلو و خورشت با هم لحاظن، تنها تنها نمیخواد کسی، با هم دیگه لحاظ شدن، حکم رو مجموع رفته، عام مجموعیه. اما یه وقت به شما میگم برو بازار میوه بگیر، گوشت بگیر، کبریت هم بگیر، کبریت و گوشت و میوه بگیر، اینا هر کدام دونه دونه خودشون علی سبیل الانفراد لحاظ شدن. رضا اگه رفتی بازار کبریت نبود اون دوتا دیگر رو بگیر بیار، اینجور نیست که اینا رو همه رو با هم باید بگیری، اگه یکیش بود بود، بقیه نبود نبود، عام انفرادی هست. ایشون میگه اگه شما بگید که ما وجود تنزیلی برای دو معناست، میشه یک وجود برای دو معنا، یعنی که انه این دو معنا توأمان لحاظ شدن. دلیلی هم نمیاره. چرا؟ تمام نکته اینه که در ذهن مبارک این بزرگوار اینه که یک لفظ فقط وجود تنزیلی یک معنا میتواند باشد و بس. باز اول کلام، چرا یک لفظ فقط و فقط وجود تنزیلی یک معنا باشه، وجود تنزیلی چند معنا باشه؟ اضافه کردیم بر این مطلب اگر خاطر مبارک باشد، قبلا هم به این مناسبتی گفتیم، گفتیم رابطه لفظ و معنا رابطه مثلا وجود خارجی و معانی است، یعنی مفاهیم. ما حتی در عالم تکوین از اعتبار بیاید بیرون، چون اعتبار به ید معتبره، الاعتبار له وسعتون، خیلی دستش بازه. این تکوین هم نگاه بکنید، در فضای تکوین شما یک وجود دارید، ازش انتظار مفاهیم متعدده میکنید. گفتم شما این یه وجود رو در نظر میگیرید، یه وجوده، وحدت هم داره، اما مستجمع معانی متعدده ایست، سفید، دستمال، چارگوش، تا شده، نرم، همه اینا مفاهیمیه که درش هست. ضمن این که اساساً این که استعمال عبارت باشه از ایجاد معنا به وسیله لفظ، این محل بحثه، اینو ما قبول نداشتیم، یه بحث مفصل یک هفته و نیمه داشتیم در رابطه با ماهیت استعمال، که اساساً ماهیت استعمال چیست، که البحثو مربوط به محل خوده. تا کنون 7 دلیل بر استحاله عقلی استعمال در اکثر اقامه شد. 2 تقریر از حرف آخوند بود، 3 فرمایش مرحوم آقای ناینی بود، 4 فرمایش مرحوم نهایت و نهایه بود ایروانی، 5 فرمایش مرحوم آقای طباطبایی بود، 6 سخن آقای آشق‌هادی تهرانی، 7 فرمایش مرحوم اصفهانی. هر 7 دلیل هم ابتر بود، دلالت نداشت. این ادله 7 در صدد این بودن که بگن عقلن استعمال در اکثر محاله. دلیل 8 که آخرین دلیله، این در صدد اثبات استحاله عقلی نیست، میگه عقلا نه محال نیست، منتها از حیث لغت اشکال داره، اشکال لغوی بهش وارد کرده. این اشکال رو مرحوم آغازی ها مطرح میکنه و بعدم خود محقق عراقی جواب میده. مرحوم آقای آغازی ها میفرماید که به حسب قواعد لغوی استعمال در اکثر جایز نیست. میدونید چرا؟ چون واضح این الوز تنها 1 معنا رو لحاظ کرده. در مقام استعمال هم ما باید تابع واضع باشیم، از روش او تخلف نکنیم. روش واضع باید متبع باشد و این قدر متیقن از استعمال صحیحه. بیشتر از اینش که برید دیگه ما قبول نداریم. لابد دوان یوخذ به قدر متیقن. پس واضح حین الاستعمال، واضح حین الوضع یه معنا رو لحاظ کرده، شما حین الاستعمال باید یه معنا لحاظ کنید. یه اصطلاح یاد دوستان بدیم، حتما سابقا هم شنیدید، تکراره. ما یه اصطلاح داریم به نحو قضیه حینیه، یکی داریم قضیه شرطیه، یا بهتره بگیم مشروطه. میگن فلان شیء علی نحو قضیه حینیه است، فلان شی علی نحو قضیه مشروط است. این یعنی چی؟ این اصطلاح یاد بگیریم، کارآمد. علی نحو قضیه حینیه یعنی این که من الان که دارم با شما صحبت میکنم رو صندلی نشستم. رو صندلی نشستن من این علی نحو قضیه حینیه است. شما میتونید بگید فلانی با ما صحبت کرد در حالی که روی صندلی بود. در حال روی صندلی بودن هست، من در حین روی صندلی بودن با شما صحبت کردم، اما شرط صحبت من این نبوده، این گونه واقع شد، این گونه اتفاق افتاد. یکی داریم نه، میگن علی نحو قضیه مشروطه است، یعنی فلانی رو صندلی نشسته بود بر ما صحبت میکرد علی نحو قضیه مشروطه. یعنی چی؟ یعنی اگه بیاد پایین حرف نمیزنه، شرط صحبت کردنش اینه رو صندلی میشه. این دوتا هر دو هم حالل مثلا جلوسه، ولی حالل جلوس علانه و قضیه هینیه است یا علانه و قضیه مشروطه. حالا مرحوم آقا ضیا با توجه به این نکته میگه آقا این که شما میگید واضع حال الوضع، لحاظ واحد داشته، واضع وقتی میخواست لفظ عین رو قرار بده برای ذهب، حال الوضع لحاظ واحد داشته، این حال الوضع یعنی چی؟ آیا حال الوضع به نحو قضیه مشروطه است یا به نحو قضیه اینیه است؟ اگه به نحو قضیه مشروطه بگیریم میشه واضع در حالی که لحاظ واحد داره وضع کرده، یعنی اگه لحاظ ها متعدد شد وضع نکرده. اما اگه به نحو قضیه حینیه بگیریم میگیم واضع حین الوضع، خب بله لحاظش واحد بود، ممکن هم بود لحاظش واحد نباشه، اما این گونه اتفاق افتاد. یه مثالی قبلا داشتیم این بحث حینیه و مشروطه رو در بحث‌های اصل وضع هم مطرح کردیم. یه بحثی بود که این شرط استعمال، شرط مستعمل اینا بود، قید استعمال، قید مستعمل. شما خدای بچه بهت میده، این بچه رو میخوای اسم بذاری روش، بچه رو که میگیری میخوای اسم بذاری روش، تو اتاقی، در اتاق نشستی، اینکه نشستی اسم میذاری به نوع قضیه هینیه است، یعنی شرط اسم بچه نشستن تو اتاق نیست، اینجور نیست که فردا تو کوچه نشسته داش کرد. نامگذاری شما در حالی است که شما در اتاقی، اما این حال در اتاق بودن چیه؟ علانه و قضیه هینیه است، لذا تو کوچه‌ام بهش میگی علی، فردا بزرگم شد بهش میگی علی. اما گاهی اوقات اینجوری نیست، گاهی اوقات علانه و قضیه مشروطه اسم میذاری. شما میایی به چیزی که درون آب داره حرکت میکنه مشروط به این که درون آب باشه میگی کشتی، به چوب مشروط به این که حیات داشته باشه میگی درخت، اما اگه بریدن میشه الوار دیگه درخت نیست. پس میبینیم و بله، لذا جسد اسم است برای بدن به شرط اینکه مرده باشه، ایشا مشروطه. اسم برای مفاهیم متعدد میذاره، میخواد ما اصلا وضع میکنیم برای چی؟ برای اینکه بتونیم ما هم صحبت کنیم. وقتی من میگم جسد، شما بتونید، طرف زنده نیست، بتونید مفاهیممون رو به هم راحت تر منتقل کنید. ما نامگذاری ها رو میاییم کوچیک 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 میکنیم برای چی؟ برای اینکه بتونیم راحت تر مفاهیممون رو منتقل کنیم. حالا بذار ببینیم، پس اینی که گفتیم واضع حال الوضع لحاظ واحد داشته، سوال میکنیم حال الوضع یعنی چی؟ یعنی حال الوضع به نحو قضیه هینیه یا حال الوضع به نحو قضیه مشروط. اگه به نحو قضیه هینیه باشه که اصلا لازم الاتباع نیست، حال واضع به نحو قضیه هینیه لازم الاتباع برای کسی نیست. آقایی که اسم بچهشو گذاشت علی در حالی گذاشت که تو اتاق بود، حالا بنده باید حتما هر وقت میخوام علی رو صدا کنم برم تو اتاق؟ نمیتونم تو حیات صداش کنم؟ نمیتونم فردا تو فرض کنید مدرسه این لغت رو بر او استعمال کنم اطلاق کنم؟ حال الوضع اگر قضیه هینیه باشه لازم الاتباع نیست. اما اگرم گفتید قضیه مشروطه است، بازم ما تخلف از روش واضح نمی کنیم. هو حواسا جمع. اصل اشکال آغازی ها رو بخونیم تا بعد جوابش رو بدیم. و ایزن قد قیل به عدم جواز الاستعمال مطلقا، مطلقا در مقابل یه تفصیلی است که صاحب معالم داره، مرحوم صاحب معالم یه تفصیلی داره، میگه اگر لفظ مفرد بود استعمال در اکثر اشکال داره، اما اگر تثنیه و جمع بود استعمال در اکثر اشکال نداره. این میگه نه مطلق اشکال داره. به حسب قواعد لغویه استنادن الى دعوا به این ادعا که ان الواضع حین وضع لفظ لم يتصور الا المعنى الذي اراد وضع لفظ رو به ازائه، فقط معنایی رو ارادی کرده که میخواست لفظ رو بر او قرار بده، فیلزم اتباع واضع در مقام استعمال. اتباع واضع چیه؟ به ان لا يتصور مع المعنى حین الاستعمال لفظ، حین استعمال لفظ فیه غیره من المعانی را، به این که مستعمل تصور نکند همراه با معنا در حالی که لفظ رو در معنا استعمال میکنه معانی دیگر رو، و الا اگر این رو اتباع نکنید خارج میشویم ان طریقت الواضع، لان ذالک به خاطر اینکه این مقدار این نحو استعمال، استعمالی که تابع حرکت واضع بوده، قدر متیقن من صحت استعمال لفظ فی ما وزاله، این قدر متیقن مازادش کنه. خب آقای آغازی ها میگه آقا پس ما گفتیم این حال الوضع آیا قضیه هینیه است یا قضیه مشروطه؟ اگه هینیه است که اصلا کاری به کارش نداره، اما اگر مشروط است، میدونید کی ما از طریقه واضح تخلف کردیم؟ اون وقتی که ما دو تا معنا رو به لحاظ واحد لحاظ کنیم، این از طریقه واضح تخلف کردیم. حرف درستی هم هست. شما اگر بگید این هم ذهب تو امان با فضه رو لحاظ کنید، یعنی این که حکم رو به صورت عام مجموعی ببرید مجازه، اما ما اینجا در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد این گونه نیستیم. ما در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هر معنا رو به تنهایی لحاظ میکنیم. یادمون باشه تشریح فرمایش امام، میگفتیم ما وقتی میخوایم استعمال کنیم معنا رو لحاظ میکنیم با لفظ، معنای دوم رو لحاظ میکنیم با لفظ دوباره، بعد دو لحاظ رو همزمان نگه میداریم، یه لفظ واحد رو مشیر به او قرار میدیم. از تخلف از دیدن واضح، از روش واضح، اون وقتی است که ما دو معنا رو به لحاظ واحد لحاظ کنیم. چون آقای واضح هر معنا رو به لحاظ واحد مشروط به وحدت لحاظ کرده بود، خب ما الان در بحث خودمون اگر دوتا رو مشروط به وحدت لحاظ نکردیم از روش او تخلف کردیم، دوتا رو با یه لحاظ بردیم. اما واقعیت اینه در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ما هر کدام از معانی رو لحاظ مستقل براش به کار میبریم. پس پا رو بالاتر بذاریم، نه از قضیه حینیه آقای واضح تخلف کردیم، چون او حین الوضع یک لحاظ برده بود روی معنا، ما حین الاستعمال هر معنا رو به لحاظ واحد تصور میکنیم. اگرم مشروطه لحاظ کرده بود بازم از روش او تخلف نکردیم، در حالی که اگه هینیه بود که واقعیتم هینیه بودنشه، اگه هینیه بود برفرض تخلفم میکردیم اشکال نداشت، اما با همه اینا حتی از روش او در قضیه هینیه هم تخلف نکردیم. ببینیم عبارت آقا زیا رو، ببین عبارت رو ببینم چی میگیم. ببینیم پس حال وحدت معنا میگیم به نوع نحوه، یکی به نحوه هینیه یکی به نحوه مشروطه. اصل جواب اینه تخلف از طریقه واضح در صورتی است که ما در استعمال واحد دو معنا رو همراه هم در لحاظ واحد لحاظ کنیم. اگه این کار کردیم از روش او تخلف کردیم، در حالی که در استعمال از اکثر ما هر معنا رو به تنهایی لحاظ میکنیم، لفظ رو حاکی از هر دو معنا قرار میدیم. عبارت آغازیار ببینیم، الا انهو یرد علی القول المذبور ان استعمال لفظ مشترک در اکثر من معنا به نحو المقرر فی محل النزاع. اینو یادمون باشه روز اولی که وارد بحث استعمال در اکثر شدیم این بحث رو مطرح کردیم که آیا اون جایی که عام مجموعی میگیریم محل نزاع، گفتیم نه اصلا ربطی به بحث ما نداره، اون جاییست که به قول آقای آخوند علا سبیل الانفراد باشه، لذا میگن به نحو المقرر نشاره بونه. استعمال لفظ مشترک در اکثر لا یوجب خروج از طریقه واضح را ولو من باب الالتزام بالقضیه الهینیه، ولو بگیم آقا ما باید به قضیه هینیه هم ملتزم باشه، در حالی که هیچکی نمیگه باید به قضیه هینیه ملتزم بود، اما ما میگیم سلم نه، ما باید به قضیه هینیه ملتزم شیم. چرا؟ لان فرض نزاع انما هو فی استعمال لفظ فی کل من المعنیین، باید لفظ رو استعمال بکنیم در هر کدام از دو معنا به لحاظ یخصه، به لحاظی که مخصوص به اوست، لا فی استعماله فیه ما به لحاظ واحد. ما که نمیخواییم هر دو رو به لحاظ واحد بگیریم که شما بگید دارید از طریقه واضح تخلف میکنید، ما هر معنا رو براش لحاظ واحد قرار میدیم. و ما ینافی طریقت الواضح هو ثانی، اونجاییست که هر دو لحاظ واحد بهشون تعلق میگیره. لال اول تمام. ما تا اینجا 8 دلیل آوردیم از ناحیه کسانی که میگن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد چیه؟ محاله یا جایز نیست. بریم جناح مقابل. در جریان مقابل مرحوم آقای عاشق محمد رضای اصفهانی که استاد امام بوده، خیلی هم شاگردان امام میگن امام نسبت به او معجب بوده و خیلی فضلش رو به خصوص در حوزه ادبیات و مباحث لفظی میستوده، که بعضی میگن خب امام نمیخواسته بگه کسی مثلا از مرحوم آقای شیخ از مرحوم آقای عاشق عبدالکریم بهتره، ولی انقدر از این تعریف میکرده که فقط من باب این که نمیخواست سآله از عاشق عبدالکریم کسی رو ترجیح بدن چیزی نمیگفتن، ترجیحش میده. یه مقطعی مرحوم عاشق محمدزاد اومده قم، امام درسش میرفت، مرحوم آقای عاشق محمدزاد در وقایت الاذهان در نقطه مقابل نجف بوده، عربی خیلی خوبی هم داره، سلطش بر ادبیات عرب خیلی خوبه، مرحوم از نواده های نتیجه مرحوم آشممتقی اصفهانی صاحب دعوت المسترشدینه، مرحوم آشممتقی اصفهانی صاحب دعوت المسترشدین برادر کیه؟ صافوسود. مرحوم آشممتقی زاد و رودش هم آقا نجفی اصفهانیه که بعداً در قضیه تنباکو خیلی در اصفهان اصل داستان لغو امتیاز قرارداد تنباکو قاعد داستان رژی برمیگرده به مرحوم آقا نجفی. اون نوه مرحوم آشممتقی اصفهانی است، آقای آشممرضا نتیجه او میشه، زاد و رود مرحوم آشممتقی اصفهانیه. ایشون در نقطه مقابل اونها میگه استعمال لفظ در اکثر نه تنها جایزه بلکه واقع هم میشه. در مرحله اول حمله میکنه به والد ماجدش و مرحوم آقای آخوند، شاگرد آخوند بوده، میگه این آقایون استعمال رو یک قلمبه نور قرار میدن، یک چیزی قرار میدن که دست نیافتنی بشه، چنان ارزش و رتبه‌ای براش قرار میدن که آدمیه که انا نمیتونه بفهمه که این معمولش چیه. افناء اللفظ فی المعنا، یه رده خیلی بالایی براش قرار میدن، در حالی که ما وقتی میگیم استعمال، مردم کوچه و بازار که استعمال میکنن همین علامت دیگه، استفاده از علامت. البته ایشون تعبیر به جعل علامت میکنه که تعبیر بهترش همونه که ما هم گفته بودیم، استفاده از علامت. بعد میگه خود این بزرگواران، پدر بزرگوار خودش و مرحوم آقای آخون قبول دارن اگر استعمال از نوع علامت باشه میشه در اکثر او رو به کار برد. اما وقتی ازشون میپرسیم آقا استعمال چیه، چنان تعریف پیچیده‌ای ازش قرار میدن که این دست نیافتنی میشه. نکته ظریفی هم در فرمایششون دارن، قشنگه، میگن اینا این حرف رو از علمای معقول گرفتن، در غیر جای خودش به کار برده، یه چیزی از علمای معقول گرفتن افنا اردن تو بحث استعمال، استعمال چرا توی افنا ده. بعد میگن ماها سوال میکنیم از اینا، آقای پدر، آقای آخوند، آیا قبول دارید که اگر علامت باشه میشه استعمال در اکثر؟ میگن بله. میگه قبول دارید لفظ رو میشه علی سبیل العلامه ازش استفاده کرد؟ میگن بله. میگه خب حالا واقعیت اینه ما دو نوع استعمال در عالم داریم، یه استعمال افنایی داریم، یه استعمال نوع علامت، نه دو نوع استعمال نداریم، ما ایم و استعمال واحد علا نحو واحد، اونم علامت. عبارت هاشمم بذار ببینیم شیرینه، اقول و هازان کلامان، کلام مرحوم آخون و کلام والد ماجدش مغزاهما واحد، ریشش یک. و هو اثبات درجه رفیعه للاستعمال فوق ما نعرفه، یه رده‌ای بر استعمال قرار دادن بالاتر از آن که ما میشناسیم. ما چیه اونی که میشناسیم؟ الکشف عن المراد و دلاله علی المعنا به واسطه لفظ. استعمال از دید ما اینه، اونا یه چیز دیگه میگن. فکأنه کلام اخذ من کتب اهل المعقول فجعل فی غیر موضعه من کتب الاصول، اردن تو غیر اصول، تو غیر جاش به کار برده. ولا از اون الوالد، من احتمال نمیدم پدرم، ولا هذا الاستاد مرحوم آخون ینازعان فی امکان کشف المراد به غیر هذا طریقت التي سمیا استعمالا. از آخون بپرسیم هیچ راه دیگه ای بر کشف مراد جز افنا نیست؟ میگن چرا، یعنی راه ما فقط در استعمال افناه. میگه من احتمال نمیدم اونا اینا مخالفت کنن. بل علا نحو العلامت الذی صرح به جواز جعله للاشیاء متعدده. از آخون بپرسیم نمیشه لفظ رو علامت قرار داد؟ حتما میگه آره. ازش بپرسیم علامت نمیتونه علامت دو شی باشه؟ خودش به صراحت تو کفایه گفته چرا. ما لا نتصور قسمین للافهام، ما واقعیت اینه دو نوع افهام نداریم، یکی استعمال باشه یکی علامت. که یسمی احدهما استعمالا، احدهما استعمالا و یکون القاء للمعنا فناء لللفظ فی المعنا و نحو ذلک من التعبیر. دومی و یسمی الاخر علامتا که تدل علی المراد، این دلالت بر مراد کنه. بعد میگه حالا برید واقعا محاورات یومیه مردم رو ببینید، آیا مشرمزون و حاجی رجب وقتی استعمال میکنن علا نحول افنا استعمال میکنن؟ فا ازا زممت الى ذالک ما عرف من نن الافهام فی المحاورات لیس الا به جعل الفاظ علا امل المعنا. اگه به اون نگاه بکنی ببینی اونا واقعا همه مردم در زندگی های یومیه شون از نحوه علامت استفاده میکنن. با هم قرار گذاشتن مردم که اگر من خواستم بر من این شیء رو بیاری بهت میگم دستمال، پس این علامت بین من و توه. لذا ارتفع النزاع بیننا و بینن، چون شما که قبول داری این نحوه علامت رو میشه دو تا به کار برد. آخون میگه بله. میگه خب همینو استعمال دیگه. و صحت لنا دعو الاتفاق، لذا ما میگیم اجماع وجود داره علا امکان حتی فی متعارف المحاورات ولم یبقى الا النزاع، فقط یه نزاع میمونه. اون نزاع همینه که ماها به این میگیم علامت، شمای آخون به ما میگیم استعمال، تو نمیگی استعمال، استعمالو یک چیز قلمبه نور میدونی دست نیافتنی. ولم یبقى الا النزاع فی تسمیت ذلک بل استعمال و عدم ها. و اما این نزاع نفسی لا تعالی تحته. بعد یه تعبیری داره، این تعبیر شیرینه، میفرماد چون ما فردا وارد عدلش بشیم توجه کنیم قشنگ. میگه آقای آخوند یه طنزی داره، میگه آقای آخوند روز ولادت امام جواد، طنز ایشون هم بخونه، امام هادی، میگه آقای آخوند گفته اگر کسی بخواد استعمال در اکثر بکنه باید احول العینین باشه. ایشون میگه نه، همون دوتا چشم عادیشو داشته باشه بسه، یه چشمشو نبنده رو واقعیت. وقد ذکر هذا الاستاد فی بعض کلامه انه لا یمکن استعمال لفظ فی معنیین الا اذا کان المستعمل احول العینین و ما هذا الا خطابتون حسنه. میگه این نیست چیزی جز اینکه یک خطابه ایست، در حقیقت یه گفتار نغزیست باریکالله. ولیکن احسن منها، ولی میگه منم یه گفتار نغز میارم، اینه که بگی ان یقال انه یکفی فی ذلک، برای استعمال در اکثر کافیه. ان لا یکون زائین واحده، یه چشش گور نباشه. فاذا کان زائینین، دو تا چشاشو وا کنه، امکنه او استعمال العین فی المعنیین، میتونه عین رو در دو معنا به کار ببره، از لفظ عین که در معنای چشمه استفاده کرده و عبارتو برده. خب آقای هاشم رضا ادله ای هم داری؟ از فردا بحثو نظرم شیرین میشه، وارد بحث ادله شیرین.